ساعت 15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نشست مشترک اتحادیه اروپا، ژاپن و آمریکا درباره تعرفه جدید واردات فولاد و آلومینیوم امروز در بروکسل برگزار می شود. جلسات استیضاح سه وزیر دولت حسن روحانی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار خواهند شد. مجتمع نیشکر هفت تپه به طور موقت تعطیل شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. نمایندگان امور تجاری اتحادیه اروپا، ژاپن و آمریکا امروز شنبه در بروکسل درباره تعرفه‌های جدید برای صادرات فولاد و آلومینیوم به آمریکا گفتگو می‌کنند. کمیسر امور تجاری اتحادیه اروپا نشستی دو جانبه با وزیر اقتصاد و صنایع ژاپن دارد و سپس نماینده تجاری آمریکا در اتحادیه اروپا برای گفتگوهای وسیع‌تر به آنها می‌پیوندند. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستورالعملی را صادر کرد که بر اساس آن صادرکنندگان فولاد و آلومینیوم به آمریکا باید به ترتیب 25 و 10 درصد تعرفه بپردازند. کانادا و مکزیک از پرداخت تعرفه معاف شدند. این تصمیم دولت ترامپ با واکنش‌های تند بین‌المللی روبرو شده است. چین، کره جنوبی، ژاپن، اتحادیه اروپا و نهادهای مالی بین‌المللی با ابراز نگرانی از آغاز جنگ تجاری درباره پیامدهای آن به آمریکا هشدار دادند. دونالد ترامپ میگوید برای حفاظت از صنایع آن کشور دست به چنین کاری زده است. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسات استیضاح سه وزیر دولت حسن روحانی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داده است. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آقای نعمتی گزارش داده است که جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر کار در صبح سه‌شنبه و جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بعد از ظهر سه‌شنبه برگزار خواهد شد. به گفته وی جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر کشاورزی نیز در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. عدم ارائه گزارش کامل غرق شدن نفتکش سانچی، سقوط هواپیمای تهران یاسوج و واردات برنج و شکر از جمله دلایلی است که سبب استیضاح وزرای کار، راه و شهرسازی و کشاورزی شدند. حسن روحانی تاکنون به استیضاح 3 تن از وزرای کابینه خود واکنشی نشان نداده است. روابط عمومی نیشکر هفت تپه با صدور بخشنامه‌ای تعطیلی موقت این مجتمع از روز جمعه 18 اسفند را اعلام کرد. در این بخشنامه توقف بهره برداری دلیل تعطیلی موقت این مجتمع صنعتی اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، با وجود اعلام تعطیلی نیشکر هفت تپه، روز شنبه کارگران بخش‌های مختلف این مجتمع برای دریافت مطالبات معوقه خود در محل شرکت حاضر شدند. حدود 5000 کارگر و کارمند این شرکت در سالهای اخیر برای دریافت حقوق معوقه خود چندین بار دست به اعتصاب زدند. حدود دو هفته پیش هم یکی از کارگران فصلی این شرکت در کانال پمپاژ آب خودکشی کرد. مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در نزدیکی شهر شوش قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است. این شرکت در سال 1394 به بخش خصوصی واگذار شد و از آن زمان تا کنون با مشکلات مالی روبرو بوده است. در سالهای اخیر برخی شرکت‌های دولتی که به بخش خصوصی واگذار شدند، حقوق و مزایای کارکنان و کارمندان خود را به موقع پرداخت نکردند که این هم سبب کاهش و یا توقف تولید و اعتصاب‌های طولانی مدت شده است.
رادیو فردا گوش
میکنید. اما هفته گذشته آیت الله حسین شیرازی در قم بازداشت شد. او پسر آیت الله صادق شیرازی از مراجع تقلید شیعه است که اخیراً در یک سخنرانی جایگاه ولی فقیه در حکومت ایران را با جایگاه فرائنه مصر مقایسه کرده بود. با بازداشت آیت الله حسین شیرازی تعدادی از حامیان او در کربلا تجمع کردند و عصر جمعه هم تعدادی از افرادی که گفته می شود از هواداران فکری مذهبی آیت الله شیرازی هستند با هجوم به سفارت ایران در لندن توسط پلیس دستگیر شدند. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگوی داشتم با محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، و در ابتدا از او درباره تبار و مکتب فکری مذهبی شیرازی ها در قم و همچنین حوزه علمی قم پرسیدم و اینکه چرا جمهوری اسلامی درباره آنها حساسیت دارد. محمد جواد اکبرین:
خانواده شیرازی تبارشون به کربلا میرسه، اصالتاً ایرانی اند، اما به لحاظ مدرسه فکری بسیار هویت‌گرا، متعصب نسبت به پرچم شیعه و نمادهای شیعی، تا اونجا که حتی در پاره‌ای از رفتارها بسیار مرز پررنگ سیاسی اجتماعی پیدا میکنن با اهل سنت. پررنگ‌ترین چهره این خانواده سید محمد شیرازی بود که روابط خوبی هم قبل از انقلاب با آیت الله خمینی داشت، اما پس از انقلاب در پاره‌ای از امور با آقای خمینی دچار اختلاف شد از همون سال نخست انقلاب و عملاً محدود شد و تا پایان عمرش، یعنی 16 سال پیش، در محدودیت زندگی می‌کرد. البته حصر نبود، یعنی درس ایشون برقرار بود و شاگردانش رفت و آمد می‌کردن، کسانی که می‌خواستن او رو ببینن رفت و آمد می‌کردن. پس از مرگش همین اعتبار و منزلت خانواده شیرازی عملا منتقل شد به برادر او، چون برادر او هم از اساتید برجسته حوزه بود در فقه سنتی طبیعتا، که هم مرزبندی پررنگی با حکومت داشت، هم مرزبندی با طیف‌های نواندیش در دین. به میزانی که این مرزبندی و نقدها طبیعتا در نسبت با حکومت در این خانواده بیشتر به چشم خورد، یعنی اگر درباره سید محمد شیرازی محدودیت بود، درباره آیت الله سید صادق شیرازی محدودیت هست به نوعی، درباره پسر آیت الله سید صادق شیرازی که حالا شروع به نقدهای صریح کرده، دیگه رفتارهای حکومت طبیعتاً تندتر و جدیتر شده، به خاطر اینکه این خانواده در مجموع پس از بیت آیت الله سیستانی پرتلاشترین خانواده و مدرسه فکری شیعی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و کویت و پاره‌ای از کشورهای آفریقایی هستند و همچنین در اروپا، یعنی بعد از آیت الله سیستانی بیشترین مؤسسه و دفتر و رسانه و مکتب رو در این مناطق دارند.
آقای اکبرین، موقعیت الان شیرازی‌ها در قم و حوزه علمی قم چگونه است و شما ارتباط این موقعیت رو با بازداشت اخیری که صورت گرفته چگونه می‌بینید؟
سخنرانی که به تازگی از سید حسین شیرازی، پسر آیت الله سید صادق شیرازی، منتشر شده، دو تا نکته مهم توش داره که طبیعی بود که حساسیت حکومتی با تعصب و تسلب جمهوری اسلامی رو تحریک بکنه. نکته اول، به لحاظ اخلاقی نقد کرده بود حکومت رو و گفته بود این رفتار شما که احدی نمیتونه شما رو نقد بکنه، این شبیه رفتار فرعونه، و همونطور که مخاطبان فرعون در مقابل او مثل برده و عبد بودن، عملا شما مردم رو هم در مقابل خودتون برده و عبد میخواید. این به لحاظ اخلاقی. به لحاظ شرعی هم نکته مهمی رو گفت ولایت فقیه چون مبنای شرعی نداره و وقتی تمام قوانین جمهوری اسلامی بر محور ولایت فقیه شکل میگیره، عملا اون قوانین هم همه مشروعیتشون در امتداد مشروعیت نظریه ولایت فقیه و قانون ولایت فقیه تعریف میشه. معناش اینه که اون قوانین هم مشروعیت نداره. به عبارت دیگه کل قانون اساسی جمهوری اسلامی رو به لحاظ دینی زیر سوال برد، و این خب طبیعتاً برای حکومتی که مدعی است اصل حکومت و قوانینش همه دینی است به سادگی تحمل نمیشه.
آقای اکبرین، دامنه نفوذ شیرازی ها در خارج از کشور هم بسیار وسیعه و چه طیف های فکری دنبال اونها هستند؟
به نظر میرسه که محدودیت هایی که تو این سالها برای پدر و عموی آقای سید حسین شیرازی که حالا بازداشت شده پاسخ نداده و رسیده به نقطه ای که موضع گیری ها صریح بشه. جمهوری اسلامی قاعدتا باید نگران باشه که خانواده و مکتب و مدرسه فکری که ده ها مؤسسه در کشورهای مختلف دنیا دارن و یک امتداد شیعی در دنیا دارن، نمیخوام بگم بسیار پرشماره، اما بسیار پراکنده هست. یعنی یه وقت شما میگید که جمعیت خیلی زیادی در دنیا دنبال اینا هستن، نه، من این ادعا رو نمی کنم، اما میگم پراکندگی و تعدد کشورهایی که اینها در اونجا نمایندگی دارن و طیفی دارن که هوادار اینها، طبیعی است که جمهوری اسلامی رو نگران کنه، اونم حکومتی که داره برای امتداد شیعی خودش برنامه‌ریزی میکنه و هزینه‌های نظامی و امنیتی می نمی‌کنه. همون طیف‌هایی که در کشورهای مختلف دنیا ارادت و تعصب، یعنی چیزی بیش از تقلید، نسبت به خانواده شیرازی و آیت الله سید صادق شیرازی دارن، این روزها شروع کردن به تحرکاتی و تا در واقع حمایت خودشون رو از این خانواده نشون بدن و اعلام کنن که این خانواده تنها نیستن و حذف اونها و بازداشت یه چهره قابل توجهی از این خانواده کار ساده‌ای نیست. چهره قابل توجه سید حسین شیرازی است که فقط پسر آیت الله سید صادق شیرازی نیست، بلکه خودش یک استاد تمام عیار، یک آیت الله تمام عیار با همه مختصاتی که یه جاهایی تنه به تنه بنیادگرایی میزنه در حوزه علمیه قم هست و چه بسا اگر پدرش نباشه خودش بنشینه بر جایگاه مرجعیت.
گفتگو با محمد جواد اکبرین دینپژوه در پاریس رو میشنیدید درباره مکتب فکری مذهبی شیرازی ها در حوزه علمیه قم. اما در ایران هم معاون امنیتی وزیر کشور تظاهرات سراسری ایران در دی ماه را عبور از همه جریان های سیاسی حاکمیت دانسته. بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه گفتگویی کرده با مهدی مهدوی آزاد در آلمان که میشنویم.
حدود دو ماه از اعتراضات سراسری میگذره. شواهد و قرائن نشون میده که حکومت همچنان در این باره که چگونه باید با این مسئله برخورد کنه، چه احکامی درباره بازداشت شده ها باید صادر کنه، سردرگم هست. احکام دختران خیابان انقلاب با اینکه دو سه هفته از اعتراضات اونها میگذره صادر شده، حداقل در مورد خانم نرگس حسینی، اما ما همچنان هیچ خبری درباره سرنوشت بازداشت شده های اعتراضات سراسری نمیشنویم و این بزرگترین نشانه از سردرگم حکومت هست. توی این شرایط حرفای معاون امنیتی وزیر کشور اهمیت بیشتری پیدا میکنه، مخصوصا اینکه آقای ذوالفقاری صحبت از عبور تمامی معترضین از حاکمیت میکنه، تاکید میکنه که پدیده بی سابقه بوده، بسیار سریع گسترش یافته، خشنتر از همیشه بوده، بنابراین باید بسیار محتاطانه تر با اون برخورد کرد و تاکید میکنه که عمده بازداشت شدگان اولا فاقد سابقه کیفری بودند و دوما جوان بودند. 85% زیر بازداشت شده ها به گفته آقای ذوالفقاری 35 ساله بودن. تأکیدش بر نقش شبکه‌های مجازی، فراخوانش برای اینکه حکومت باید نگاه تازه‌ای به این مسئله داشته باشه، هم نشانه دیگری است از سردرگمی‌های حاکمیت درباره دلایل بروز این بحران بی سابقه و راهکارهایی که جمهوری اسلامی در پیش رو داره.
آقای مهدوی آزاد، معاون امنیتی وزیر کشور، اذعان کرده که رشته تظاهرات سراسری ایران در دی ماه عبور از همه جریان‌های سیاسی حاکمیت بوده، همونجور که شما هم اشاره کردین، و هیچ حزب یا گروه سیاسی یا مذهبی اون رو رهبری نمی کرد. پیشتر هم نماینده مجلس شورای اسلامی محمود صادقی نوشته بود که بنا به گفته مقامات اطلاعاتی هیچ عامل بیگانه‌ای در این رشته تظاهرات سراسری ایران مباشرت نداشته.
واقعیت این هست که بخش‌های بالادستی قدرت مصرانه تلاش می‌کنند هم مطالبات معترضین رو تحریف بکنند، مطالبات اونها رو به مسائل اقتصادی تقلیل بدن و هم ماهیت اعتراضات رو تحریف بکنند. سعی می‌کنند اعتراضات رو بر گردن کشورهای مخالف جمهوری اسلامی، ایالات متحده، عربستان، اسرائیل یا حتی گروه‌های مخالفی مثل هواداران سلطنت یا سازمان مجاهدین خلق بیندازند. ببینید، در مجموع بیش از 75 شهر کشور صحنه تظاهرات گسترده و زده خورد بین مردم و پلیس بود. تنها در روز دهم دی ماه 96 در بعد از ظهر حداقل 41 شهر کشور درگیر تظاهرات و زده خورد پلیس با مردم بود. موقعی که در یک لحظه، در یک روز، در 41 شهر مختلف کشور تظاهرات و درگیری است، یعنی اینکه اون تظاهرات ملی است، یک تظاهرات فرقه‌ای یا صنفی نیست، و موقعی که بیش از 90% شعارهای مردم شعارهای سیاسی درباره دیکتاتوری و شخص اول حکومت یا فساد زیربنای موجود هست، یعنی این اعتراضات سیاسی است. اعتراضات در مورد نان، آب، گمرک و غیره نبوده، هرچند که نارضایتی های اقتصادی یکی از دلایل اصلی اون بوده. واضح هست که ما شاهد خشم بی سابقه دهک های عمدتاً نابرخوردار نسبت به فساد، تبعیض و شرایط جاری کشور بودیم. رهبریت مشخصی وجود نداشت. خب پذیرش چنین اعتراضاتی برای جمهوری اسلامی سخته. نظام 4 دهه است که میگوید ما حکومت پا برهنه ها هستیم و پذیرش این که همین آدم های تحت فشار مالی حالا به جان آمدن و میگویند ما مثلا از آیت الله علی خامنه ای خسته هستیم، برای جمهوری اسلامی حکم تیر خلاص داره و به انواع روش های مختلف متوسل میشه که هم محتوای تظاهرات و هم ماهیت اونها رو تحریف بکنه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور با مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدید. در ساعت 15:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.